به هر حال بخش پایانیش هم که شهادت این حضرت هست که توسط هشام ابن عبدالملک صورت میگیره که تا اونجا که من مطالعه داشتم از راه زین اسب یا قاطری که حضرت سوار میشده آغشته به سم میکنن که به پوست بدن ایشون نفوذ میکنه و ایشون به شهادت میرسه.
و میشه یه بخشی از این کتاب رو هم در حد یک خط دو خط برای ما بخونیم؟
بله بله، این از کتاب باید دریایی باشد. به مردی که پهلویش مشغول نماز بود خیره شد. مرد چهره درخشان داشت، قطره اشکی از گونه چشمش میان ریش سیاه و سپیدش دویده بود. عطری که موقع نماز احساس میکرد گویا از او بود، مثل بوی سیب، شاید هم بوی دلنشین دیگری بود. مرد زیبا زیر لب آهسته دعا میکرد. مرد غریب نیز دستهایش را بلند کرد. خدایا ما را به راه راست هدایت کن. خدایا تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم. خداوندا ما را از همه مردم بی نیاز گردان. مرد زیبا که بوی سیب میداد از جا بلند شد. میخواست برود. پیش از رفتن ایستاد و به مرد غریب خیره شد. مرد غریب سر برگردان تا او را ببیند. مرد زیبا که لبخندی مهربان بر لب داشت به مرد غریب سلام کرد و گفت ای برادر چنین مگو، بگو خدایا ما را از مردم بد بی نیاز کن، چون مؤمن از برادرش بی نیاز نیست، مردم به یکدیگر احتیاج دارند. بعد این قسمت کوچیکی بود از این کتاب.
و دسترسی به این کتاب آیا در سراسر ایران امکان پذیره؟
بله، چون اینو نشر جمکران چاپ کرده، الان به چاپ سوم چهارم هم رسیده. من احساس میکنم که اکثرا میتونن این کتاب رو حداقل از طریق سایت جمکران یا مستقیما از کتابفروشی‌هایی که تو جمکران هست که زیاد هم هست تهیه کنن.
از شما سپاسگزارم جناب ممنون.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
مهمان این بخش از برنامه ما
شدید. سلامت باشید.
خیلی ممنونم، انصافا بخش شنیدنی و دلنشینی بود. گفتگوی سرکار خانم میر کریمی با یکی از چهره‌های ارزشمند در حوزه نویسندگی کتاب‌های کودک و نوجوان با محوریت قرار دادن کتاب باید دریایی باشد که نشر جمکران این کتاب رو منتشر کرده، درباره داستان‌های از زندگی امام باقر علیه السلام که البته از ایشان آثار ارزشمندی رو هم دیدیم، از جمله آثاری که انتشارات بهنش آستان قدس رضوی منتشر کرده با محوریت قصه های پیامبرانه ایشان، و تلاشمون هست در این ویژه برنامه‌ای که با محوریت پاسداشت جایگاه اهل بیت علیهم السلام تقدیم حضور شما میشه با عنوان خانه دوست اینجاست از رادیو ایران به موضوع کتاب و کتابخوانی هم بپردازیم. گفتگوی من ادامه داره با آقای پویای عزیز.
میگم سید جان چقدر خوبه این کارهایی که امثال ایشون انجام میدن، به قابل تقدیره و چقدر نیاز داره به این که روش به صورت رسانه‌ای کار بشه. یکی از اتفاقاتی که الان داره تو حوزه رسانه رخ میده برای فرزندان ما، فرزندان من به شما، تو جامعه داره نمادسازی میشه. نمادهایی که برای بچه‌ها به شدت محبوب میشن، جذاب میشن، داستاناشون پیگیری میشه و اینا اساساً اسطوره‌ای و افسانه‌ای هستن و خیلی هم با فرهنگ ما متفاوتن و بسیاری از کارهایی که انجام میدن اصلاً قابل قبول و اخلاقی نیست. درسته. متاسفانه بچه‌های ما با اینا انس میگیرن و دنبال نام اینها، فیلم‌های اینا، کارتون‌های اینا، لباس‌های همنام با اینا، یا مثلا انواع اقسام وسایلی که به نوعی فرزند ما رو نزدیک بکنم اینا. و چقدر حیفه که ما اهل بیت عصمت و طهارت رو با این سیره ناب و جذاب و موافق با عقل و فطرت داشته باشیم و بعد نتونیم در یک بسته‌بندی‌های شیک و جذاب و قابل قبول و دوست داشتنی برای بچه‌ها و کودکانمون عرضه بکنیم تا اینها بیان و اینجور الگوهایی رو برای خودشون الگوی زندگی قرار بدن. به نظر من نوشتن کتاب و داستان مخصوصا برای نسل کودک و نوجوان خیلی کار مفیدیه و واقعا بهشون غبطه خوردم، کسی که تونسته اینجور سیره امام باقر علیه السلام رو کندوکاو بکنه و بعد درش داستان‌های جذاب و زیبایی رو با هدف تعلیم و تعلم بتونه برای فرزندان ما آماده بکنه واقعا کار شایان تقدیری. خدا خیلی شکر.
همین تعبیری هم که در برشی از کتاب که بازخوانی شد توسط خود نویسنده عنوان شده بود با یه همچین تعبیری بود دیگه، مرد زیبا و مرد غریب. حالا یعنی تعابیری که خودش نمادسازی درش هست دیگه، شخصیت سازی درش هست. بله،
امام باقر علیه السلام خیلی زیبا بودن چون شبیه ترین مردم پیامبر اکرم صلی الله علیه بودن واله بودن. دیروز عرض کردم جابر بن عبدالله انصاری وقتی حضرت رو دید اصلا مبهوت شد، ظاهرا مدت ها بود مدینه نبود و وقتی که حضرت رو دید گفت شکل و شمایل همون شکل و شمایل پیغام
سلام حضرت رو برایشون داشتن،
پیامبری که به زیبایی مشهور بودن. نزا این که گفته شده مرد زیبارو، بعضی فکر میکنن که اینا مثلا تصورات افراد و دوست دارن که امام رو یه جوری مثلا خلاف اونچه که بوده
معتنی بر تاریخ اسلام هست.
آره اینا تاریخ اسلام، یعنی امام باقر علیه السلام از زیباروترین افراد زمان خودشون بودن به خاطر اون شباهت بی‌نظیر و عجیبی که به پیامبر اکرم
صلی الله علیه و آله. حالا این نگاهی که نویسنده کودک نوجوان داره برای مخاطب جدی خودش و اینکه حالا هم که شما فرمودید توصیه به نمادسازی یا شخصیت پروری در نگاه کودکان و نوجوانان، خیلی خوب، ممنون از این تذکر. یه حرکت پژوهشی رو هم در ذهنم دارم که شما مشغول هستید، رهیافتی به کتاب القدیر در کجاهای قصه هست این کتاب؟
ببینید من اینجور به ذهنم اومد که خب القدیر علامه امینی ثمره چندین سال زحمت شبان روزی اون بزرگوار، 10,000 کتاب رو خونده از ابتدا تا انتها، خودش میفهمد علامه، و 100,000 کتاب مراجعه کرده. هممون هم میدونیم القدیر هست و همه هم میدونیم در جهت اثبات جریان قدیره و همه میدونیم که از منابع غیر شیعه است، یعنی یک منبع شیعه تو کل این کتاب نیست و این کتاب در کتابخونه‌ها داره خاک میخوره. به هر کی بگه آقا خب چی گفته علامه تو این کتاب، میتونن در دو جمله بگم بله علامه امینی از منابع غیر شیعه اثبات کرده جریان قدیر.
شما دارید خلاصه نویسی میکنید که
آره من دارم یه جوری میخوام با یه زبان خیلی خیلی ساده و امروزی بیاد به گفته بشه که یه گزارشی از اونچه که در این کتاب
طلب ما ان شاء الله اگر با حسین آقای معصومی عزیز رفقا فرصتی شد در ایام قدیری که پیش رو هست ان شاء الله ویژه برنامه‌هایی رو داشته باشیم، حتما از حضور شما بهره ببریم و شرحی هم درباره این مسئولیت و مأموریت پژوهشی که بر عهده خودتون گذاشتید ان شاء الله خواهیم داشت. برسیم به ادامه گفتگومون حول محور بحثی که با هم داریم، برتری علم و ثروت. در بخش قبلی گفتگو با برداشتی از کلام اهل بیت، سیره اهل بیت علیهم السلام با محوریت توجه به سرمایه، ثروت و کسب ثروت در زندگی هم برای دنیا هم برای آخرت، رسیدیم به یک موضوع خیلی مهم که البته در احادیث هم بهش توجه شد، در گزارشی که پخش شد هم مردم راجبش صحبت کردن، اینکه حرص مال دنیا چقدر میتونه خطرناک باشه. یعنی به همون میزان که توجه میکنیم به مقوله کسب ثروت، کسب سرمایه، باید حتما این تذکار، این یادآوری رو هم در ذهن خودمون داشته باشیم. توضیح بفرمایید.
ببینید اون چیزی که در روایات ما گفته شده و عموم شنوندگان محترم تا حالا به سمع مبارکشون رسیده اینه، حب دنیا رأس و کل خطیه، سرآمد و سر هر خطایی، آغاز هر خطایی همین محبت دنیاست و این حب دنیا یه بخشش همین ثروته، چون میفهمد زوجن للناس و حب و شهوات من النساء والبنین و القناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا.
درست.
همین مصادیق زندگی دنیوی. میفهمد اینها محبتشون برای انسان آفت داره، به جهت اینکه وقتی انسان وابسته به این اموال شد، اولا در اون راه صحیحی که لازم هست اینها رو خرج نمیکنه و قبلش از راه حلال و مشروعی که وجود داره اینها رو دخل نمیکنه و کسب نمیکنه و بعد در انفاق اینها دچار شح به تعبیر قرآن میشه. شح یعنی انحصار طلبی و بخلی که مانع بشود از اینکه خیلی از انسان به دیگران افاضه بشه و از همه بدتر این که به هر حال انسان باید بگذاره اینا رو بره، دل کندن از اینا براش میسر نیست. میگن یه بنده خدایی رو که به هر حال در زی اهل علم بوده، در لحظات احتضار میبینن که لا اله الا الله نمیگه، هر چی دوستان سفارش میکنن آقا لا اله الا الله بگو باد جان بدی، نمیگفته و بعد خدا بهش رحم میکنه ایشون از دنیا نمیره. بعد میگن خب چه حالی بود، چرا شما نمیگفتی؟ گفت آقا من یه سینی مسی داشتم تو اموال دنیا، زندگی محقر و زاهدانه، اما یه سینی مسی داشتم که اینو خیلی دوستش داشتم، ابلیس بالا سرم وایساده میگه اگه لا اله الا الله بگی من اینو آسیب میزنم، اینو پرت میکنم یه جا خرابش میکنم. به خاطر اون نمیگفته. این چقدر خطرناکه، چون به هر حال یه روزی انسان باید این اموال رو بگذاره از این دنیا بره. هیچ که خیلی واضحه و طبیعیه و هممون هم آشنا هستیم با این، اصلا جریان میراث و ارث رو همین اساس شکل گرفته. درسته. یه روزی این اموالی که الان متعلق ما هست و ملک ما هست تبدیل میشه به ماترک ما. خب اگر یه انسانی حریص به دنیا بود و دل بسته به اینها بود، اون لحظه میخواد چیکار بکنه؟ این لحظه دل کندن از این دنیا چقدر براش سخت و دشواره، به خلاف اونهایی که این دلبستگی و علاقه رو ندارن. و قول اون شعر زیبا، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این حس رهایی و سبک بالی و سبک باری نسبت به تعلقات دنیوی براشون حاصل میشه. پس این حرص به دنیا آفاتی داره، برای خودمون مضره. ما اگر بتونیم تعدیل و حالت اعتدال رو حاصل بکنیم که در اینی که ثروت اندوزی هست، در اینی که مدیریت منابع هست، تولید هست و علاقه به مال هم هست به جهت اینکه کارها و قوام امور رو انسان اداره بکنه، در این حال اون محبت مذمومی که باعث می شود انسان نتونه دل بکنه و باعث بشود که انسان نتونه اون پرداخت های مالی مشروع رو و واجب رو انجام بده، اینو بتونیم اعتدال براش حاصل بکنیم، بهترین اتفاقی است که در وجود ما میتونه شکل بگیره. بسو. اما بعضی ها موفق نیستن سید تو این قضايا. عموم مردم متاسفانه قرآن میگه
بله.
چون اهل فلاح کمند و میفرماد و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، اونی کسی که نگه داشته بشود و محفوظ بماند از همین شح، انحصار طلبی و بخل نفسش، او به فلاح میرسه. خیلی کمه. لذا امام صادق علیه السلام رو راوی میگه من دیدم در طواف مدام میفرمودن اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفسی، یعنی خدای من از این شح نفس نگهم دار. راوی میگه من گفتم آقا چقدر تکرار میکنید شما تو دعای توافتون؟ خب حالا مثلا دعای متنوع بگید. آقا فرمودن مگه آیه قرآن رو نخوندی؟ و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. و این تکرار شده در قرآن کریم، یک جا نیست، چند بار تکرار شده که اگر کسی از این شح نفس، از این حرص و انحصار طلبی و خودخواهی مالی که باعث بخل میشود نجات پیدا بکنه و نگه داشته بشه، این به فلاح میرسه.
بسیار خوب. حالا یه نگاهی رو هم خوب اینجا درج بکنیم. نگاه دینی ماست، همون نگاه پیوند خورده با موضوع خوف و رجا، که یعنی آنچنان زندگی کن که گویی آنی دیگر در دنیا نیستی، آمادگی دل کندن از همه دلبستگی ها، و آنچنان زندگی کن که گویی قرار هست سالهای سال در دنیا زندگی بکنی، و نقشه راه داشتن یا همون سند راه بردی برای ادامه زندگی، و این خوف و رجا باید توامان در زندگی فراهم باشه که هم به افراد کشیده نشه، هم به تفرید، و اون تعبیری که شما به کار برید تعبیر اعتدال. سخن از شخصیت امام باقر علیه السلام، سخن از حکایت چهره ایست در تاریخ اسلام که پرورش یافته فرهنگ عاشورای حسینی است. او که در روزگاران آغاز زندگی خودش چهره و سیمای حضرت سید الشهدا علیه السلام رو درک کرد، حماسه حسینی رو چشید، و البته فراموش نکنیم که در آستانه روزی هستیم که سال روز حرکت امام حسین علیه السلام به سمت کربلای معلا است.
کودک بود همراه پدر و پدر بزرگ، عموها و عمه ها عازم سفر شده بودند. اما ورق جور دیگری برگشت. سفرش به جنگ نابرابری تبدیل شد که در نصف روز تمام مردان خانواده را از دست داد، جز پدر بیمارش را. یک عمو تیر در گلو، دیگری بی‌دست، عموی دیگر غرق در خون. امام باقر علیه السلام تمام اینها را شاهد و ناظر بود. بعد از عاشورا تازه مصیبت‌ها سر باز کردند. توهین‌های شام، بی احترامی‌های مجلس یزید، چوب خیزران. امام باقر حتی شاهد درد و دل‌های رقیه با بابا بوده است. در تمام سال‌های بعد از عاشورا گریه های بی وقفه پدرش بر مصیبت جدش را دیده است و هر روز مصیبت ها برایش یادآور می شدند. سلام بر محاسن به خون آغشته، سلام بر صورت خاکالود و سلام بر سرهای بالای نیزه. با تداعی این خاطرات تلخ، حتی شیرینی عید هم برایش بی‌معنا بود و آرزوی زمان ظهور عدالت را می کرد. روز عید فطر و قربان این گونه دعا می کرد: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. خداوندا، ما بسیار مشتاق برپایی دولت کریمه‌ای هستیم که در آن اسلام و اهلش عزیز می شوند و منافقین و نفاق ذلیل می گردد. به امید روز تقاص خون امام حسین و تمام مظلومین کربلا.
یادگار
کربلایی، 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 روز خانه خیمه هایی، خیمه هایی، خیمه هایی، تو رو همیشه میده آزاد قریبیه
همه شنیده ها رو، گروه کربلا رو، عزیز مصطفی رو.
جاده و اسب مهیاست، بیا تا برویم کربلا. منتظر ماست، بیا تا برویم. ایستاده است به تفسیر قیامت زینب. آن سوی واقعه پیداست، بیا تا برویم. از سراشیبی تردید اگر برگردیم، عرش زیر قدم ماست، بیا تا برویم. چیزی از راه نمانده است، چرا برگردیم؟ آخر راه همین جاست، بیا تا برویم. آهسته آهسته عطر حرکت و تنین گام های کاروان کربلایان مشام جان ما رو نوازش میده و روزهای پیش رو روزهایی است که در تاریخ اسلام نه فقط بلکه در تاریخ زندگی بشر درسی است برای همواره. خیلی ممنونم از این بسته رسانه‌ای که تقدیم شد و یادآوری میکنم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:39 دقیقه هست. گفتگوی من ادامه داره در این بخش با آقای پویا، کارشناس محترم علوم دینی و پژوهشگر معارف اسلامی، حول محور موضوع برنامه، یعنی برتری علم یا ثروت، که البته با درج نوع نگاه مشخص، یعنی که هر کدام رو باید در جایگاه خودش مورد بررسی قرار داد، به این بحث پرداختیم و در ادامه به وجوه دیگه ای از این موضوع خواهیم پرداخت. البته فراموش نمی کنم که پیام های خیلی ارزشمندی هم از ناحیه شما به دستم رسید و تماس های تلفنی و اینکه بگذارید اصلا آقای پویا با هم یک پیام آره گفتگو رو ادامه بدیم. همیهن بزرگواری برامون این پیام رو ارسال کردن ضمن شهادت امام باقر و سلام و ادای احترام به همیهنان بزرگوارمون. نوشتند که بدون ثروت علم به دست نمیاد، اما ثروت ممکنه یه روزی تموم بشه، اما علم تا آخر عمر با انسان باقی میمونه. از این دست پیام ها بسیار به دستم رسید امروز، که البته حالا دایره بحث هم بزرگتر شده. دلم میخواد یه نگاهی داشته باشیم بر بقای علم، هم در جهت تولید انسان، یعنی در واقع نشر معارف انسانی در دل عموم انسانها، انسان به معنی انسانیت به کار بردن، و هم به معنی در واقع تعلیم و تربیت برای آینده‌ای که ما ممکن هست نباشیم، اما اون مسیر علمی مسیر جاودانگی داره تقاضا می‌کنه.
در یکی از اختصاصات علم که باعث شده اصلاً علم به ما برسه و دانش‌ها به این سطح از رشد و تعالی برسن، همین بقا و جاودانگی علمه. یعنی مدام در طول تاریخ این علم افزوده شده، دانشمندانی و عالمانی اومدن و شالوده بحث‌ها رو چیدن و بعد گام به گام این بحث‌ها جلو رفته، دچار تطورات و دگرگونی‌ها شده، نظریات جدید اومده، فرضیه‌های قبلی رو یا اثبات کردن یا رد کردن. کم کم علم به یک رشد و بالندگی رسیده در این سطحی که امروز ما شاهد هستیم. البته ما معتقدیم که در همه عرصه‌ها هنوز بشر اول راه است و هنوز علوم به اون سطح مقبول و منطقی که باید از انسانی که خلافت اللهی رو داره و علم آدم الاسماء کلها هست نرسیده و ما هنوز خیلی فاصله داریم، اما به هر حال یه رشد علمی خارق‌العاده و ویژه اتفاق افتاده و این به خاطر بقا و ماندگاری علمه. علم و علما ماندگار بودن. اگر ما بخوایم یکی از وجوه تفضیل علم رو نسبت به ثروت بخوایم بشماریم، همین قضیه است که علما نامشون جاودانه موند و همیشه هم با نیکی یاد میشن به جهت اون فرزانگی خاص دانش. اما ثروتمندان بسیارشون اسمشون نمونده مگر توی قضایای خاصی. حالا مثلا قارون که مونده هیچ خاصیتی هم براش نداره جز مذمت، چیزی برای اون نداره. و ثروتمندان این گونه نیستن، یعنی کسانی که فقط با ثروتشون شناخته میشوند این گونه نمونده نامشون. باز در بین ثروتمندان اگه کسی مثل حاتم طایی بوده، اهل بذل و بخشش بوده، خب نامش مونده، وگرنه ثروت خالی باعث نشد که کسی در آینده از اون فرد به نیکی یاد بکنه یا این ثروت بتونه بعد از خود اون فرد هم بتونه خاصیتی برای اون فرد داشته باشه. یعنی یه محدودیتی داره ثروت، ولی علم اینجوری نیست. واقعا یکی از وجوه تفضیل علم نسبت به ثروت که در فرمایش حضرت امیر علیه السلام هم در پاسخ به این سوال که علم بهتر از ثروت حضرت اشاره فرمودن همین قضیه است. یه نکته رو در این پیامک فرموده بودن به نظر من جای تأمل داره. فرموده بودن بدون ثروت علم حاصل نمیشه. باید ببینیم منظور از این جمله ایشون چیه. اگه منظورشون اینه که هر علمی تا به حال حاصل شده ثمره ثروت بوده، خب این قطعا قابل قبول نیست و اشتباهه. بله، بعضی از فناوری‌ها، بعضی از پیشرفت‌های علمی و مخصوصاً صنعتی بدون ثروت حاصل
نمی‌شه. اکتشاف بله نیازمند سرمایه اولیه است.
اما علوم انسانی که اینگونه نیست. و بعضی از علوم دیگه هم اینطور نیستن. یعنی علوم ریاضی هم اینجوری نبوده که مبتنی بر ثروت باشه. یعنی لذا باید این دقت رو داشت که ما اگر یه جمله‌ای رو بیان می‌کنیم در جهت مثلا پاسخ به یک سوالی، اون اطراف قضیه رو خوب ببینیم و اینکه آیا این جمله واقعا با اطلاق خودش شامل اون جواب مطلوب و دلخواه خواهد شد یا نه. بدون ثروت علم حاصل نخواهد شد در مورد بعضی از علوم آری درسته، در مورد بسیار از علوم خیر، اصلا ربطی نداره.
البته جای پویا بذارن میرسه که یه مقداری به قول شما جامع الاطراف موضوع نگاه بکنیم. مثلا اینکه برای یک پیشرفت علمی دو پیش نیاز با هم لازمه، هم سرمایه لازمه به عنوان پیش نیاز، هم علم لازمه. یعنی علم هم برای پیشرفت علم نیازمند هست.
بله احسنتون، نکته خوبیه. یعنی خود این مقدمات علمی که یک فرد دانشمند میدونه و یک فرد مخترع و مبتکر میدونه، خود این هاست که باعث میشود راه پیشرفت علمی و توسعه علمی فراروی او باز بشه و او بتونه گام‌های بعدی علمی رو برداره. بدون اون اندوخته علمی و دانش اولیه و اون مقدمات رو دونستن، اصلا این علم بعدی اتفاق نمیفته، یعنی اون گام بعدی علمی رخ نخواهد داد. پس اینم یک نگاه دیگه که باید به این موضوع داشته باشیم و واقعا سوال مهمیه و دغدغه افراد زیادی است. من این مقداری که باعث تأسفم شده اینه که دیروزم اشاره شد، باز تکرارش خالی از لطف نیست، در جامعه ما به جهت بعضی از تبعیض‌های اشتباه و غلطی که رخ داده در عرصه ترجیح بعضی افراد ناکاربلد و ناشایسته در بعضی از سطوح و دایه‌های مدیریتی، ارزش علم زیر سوال رفته. یعنی علم فی حد نفسه با ارزشه و واقعا ثروت قابل مقایسه با علم نیست، اما به جهت اینکه افراد مصادیق مختلف رو میبینن که افرادی ناکاربلد، غیر متخصص، ناآشنایی به مسائل اومدن، یک سطوحی رو گرفتن که به نظر اینها افراد بسیار باسوادتر و دانشمندتر نتونستن اون سطح از پست ها رو و اون اعتبارات اجتماعی کسب بکنن، این نگاه باعث شده که اصل علم زیر سوال بره و ثروت ترجیح داده بشه.
بسیار خوب. یه موضوع دیگه هم حالا اینجا مطرح میشه، اساساً پرداختن به دائره علوم در دین مبین اسلام، و همین یک یادآوری کفایت میکنه، و اون هم این که امروز ما حتی در احکام دینی هم توجه داریم به مبانی علمی و اصلا این نشان دهنده روزآمد بودن علوم در نگاه دینی ماست. این بحث رو نگه داریم، اگر فرصت شد بعد از هنگام اذانگاهان راجبش گفتگو خواهیم کرد. اما در آستانه اذانگاهان هستیم، تلاوت آیات شریفه 35 تا 37 از سوره مبارک نور رو میخواییم بشنویم با صدای استاد انور شهات انور. خیلی کوتاه در حد یکی دو دقیقه راجع به این آیات با هم صحبت بکنیم، آیاتی که ناظر هست بر شیوه عملکرد مردانی که تجارتی جز تجارت با خدا ندارن. رجال لا تلهیهم ولا بیعان عن تجارت الله. و قبلش هم که آیات معروف که فی بیوتن اذن الله ان ترفع، از زبان شما بشن.
ببینید آیه شریفه نور، الله نور السماوات والارض، که اصلا علت و وجه تسمیه سوره نور به این نام به خاطر این آیه است، آیه عجیبیه. ببین سید جان، اگر ما بخوایم این آیه رو فقط به ظاهرش اکتفا بکنیم و ترجمه ظاهری او رو بدون توجه به تأویل و معنای باطنی بگیریم، آیه سطحش نازل میشه.
بله.
چون میخواد خلاصه این آیه ترجمه ظاهرش اینه که خدا نور آسمان ها و زمین است، مثل نور خدا مثل یک حفره در دیواری است که مثلا درش یک چراغیه، تو اون چراغ روغن زیتونی است که خودش خود به خود بدون که آتش برسه نور افشانی میکنه. این میشه مثل نور الهی، خیلی سطح نازلی داره. اینجاست که باید بریم سراغ تأویل آیات. اتفاقا از خود امام باقر علیه السلام تأویل داریم تو این آیه، معنای باطنیش رو بیان فرمودن و تک تک این فرازها با یکایک 14 معصوم علیهم السلام تطبیق شده. اونها مثل نور خدا هستن، اونها نور الله هستن، و در زیارت امام زمان میگیم السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون.
بله.
ما امام زمان رو نور خدا میدونیم و ائمه علیهم السلام انوار الهی هستن. پس آیه نور ظاهرش میشه همون معنای باطنی که ما دریافت میکنیم و هر کسی که با عربی آشنا باشه میبینه، اما باطن آیه اشاره به اون مقامات خاص و ویژه اهل البیت علیهم السلام و اشاره به اونها.
بسیار خوب. آیات شریفه 35 تا 37 از سوره مبارکه نور با صدای استاد انور شهات انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والأرض.
جل شأن الله العظيم.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها
كوكب دري.
الله 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 ما شاء الله ما شاء الله.
الله نور السماوات والأرض. الله